بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست. انشالله که به نحو احسن بتونه انجام وظیفه بکنه. به صورت زنده این برنامه تقدیم حضورتون میشه. سوالات تاریخی و منوط و مربوط به تاریخ اسلام رو میتونید ارسال بکنید، مطرح بکنید و جواب اونها رو توسط کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه دریافت بکنید. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری کارشناس محترم برنامه هستیم. جناب استاد عرض سلام و ورودی داشته باشند، بعد هم اجازه بفرمایید سوالات شما عزیزان رو انشالله مطرح بکنیم. استاد در خدمتش
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و بینندگان عزیز. آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای همه عزیزان دارم و خوشحالم که در خدمتون هستم. شما
علیکم السلام و خیلی ممنون. جناب استاد، یک سری سوالاتی که به اجمال حالا توضیحاتی فرمودید، اشاراتی بود، ولی متاسفانه نشد یه مقداری توسعه داده بشه و تفصیلی و بهره‌مند بشیم بیشتر. یکی بحث پیامبر و همسران بود که البته خب حالا اگر از زوایای مختلف بخواید برای ما توضیح بفرمایید باید جلسات مختلف و متعددی خدمتتون باشیم، ولی به اندازه فرصتی که داریم یه مقدار بتونیم استفاده بکنیم. تو بحث همسران پیامبر مثلا یکی از نکته‌هایی که خیلی دقیق و باریکه و مورد ابهام و سوال گاهی ممکنه بشه و بعضی‌ها اینو بپرسن، اینه که اختیار حتی طلاق همسران پیامبر گویا به حضرت امیر علیه السلام سپرده میشه. خب اینجا هم توضیح این مسئله که این شکل، این مسئله به چه شکله، آیا مقدور ممکنه و به چه صورت هست، و اینکه اصلا آیا بعد از رحلت میشه که چنین اتفاقی بیفته و این اختیار در دست شخص دیگری باشه یا نه. میخوام بگم که این نکته هم تو بحث همسران پیامبر میتونه یک زمینه باشه برای توضیح و در خدمتون باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید راجع به همسران پیامبر سوالی در یک دو برنامه قبل آمده بود و من به صورت کلی اشاره‌ای داشتم. الان کمی با تفصیل بیشتر باز اشاره میکنم. البته باز همطور که فرمودید توضیح کامل شاید فرصت بیشتر رو بطلبه. معمولا شبهه‌ای که مطرح میشه درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و ازدواج های اون حضرت، تعدد ازدواج هاست و مغرضین تلاش میکنن که از این مسئله سوء استفاده بکنن، با سوء نیت و اغراضی که دارند تلاش میکنن شباهتی ایجاد بکنن میان رسول خدا صلی الله علیه و آله و حکام و ملوک که اینها تشکیل حرم سرا میدادن، تعدد زوجات داشتن و به شهوترانی میپرداختن و همین مسئله مستمسکی باز شده دست دشمنان اسلام. برخی از غربیان در سالیان اخیر هم دیدیم کاریکاتورهایی که گاهی راجع به رسول خدا صلی الله علیه و آله کشیدند و این قصه هم طور ادامه داره، همواره بوده و یکی از چیزهایی که اونجا مستمسک قرار میدن همین مسئله ازدواجهای رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و این نکته تازه هم نیست، مکرر پاسخ داده شده توسط بزرگان اسلام اعم از شیعه و اهل سنت. منتها گویا با توجه به اینکه فضای رسانه امروز یک فضای عجیبی است و به هر حال خیلی سریع رواج میده این شبهات رو و نسل جوان و افراد بعضن کم اطلاع ناآگاه در معرض این شبهات هستن، طبیعتاً چون شبه مکرر داره بازسازی میشه و بیان میشه طبیعتاً پاسخ هم باید مکرر بیان بشه. احیانا افرادی که نشنیدن به هر حال اون واقع مطلب رو بدانن. این مقدمه رو عرض کردم برای ورود به توضیحی درباره ازدواجهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. باز لازم میشه یک دو تا مقدمه رو عرض بکنم، یک دو تا نکته رو جا داره بهش تذکر بدیم. یک نکته این که رسول خدا صلی الله علیه و آله بشر بود همچون دیگر انسان‌ها و طبیعتاً اون حضرت هم دارای غریزه‌هایی بود که انسان‌ها دارای اون هستند، اون تا این غریزه رو در مسیر صحیح خودش به کار می برد و اصلا مبعوث شد برای اینکه به انسانها بیاموزد که این غریزه رو چگونه در مسیر صحیح خودش به کار ببرد. حقیقت دوم این که رسول خدا صلی الله علیه و آله اگر اراده می فرمود، بله اون حضرت هم می توانست مثل بسیاری از ملوک و پادشاهان دارای حرم سرا بشه و با دختران جوان اما اونهایی که در مکه بودن یا در مدینه بودن یا در دیگر نقاط جزیره العرب بودن و افتخار میکردن که با اون حضرت وصلت داشته باشن ازدواج بکنن، با اونها ازدواج بکنن و به مراتب بیش از اینی که الان گزارش شده به هر حال اون حضرت ازدواج بکنه، در حالی که این چنین نیست. و نکته دیگر این که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله اهل تشکیل حرم سرا و نعوذ بالله شهوترانی بود، طبیعتا این کار متناسب با دوران جوانی است یا میان سالی است، نه دوران کهنسالی، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله تا هنگام رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها که در 50 سالگی پیامبر اکرم رخ داد تنها با خدیجه زندگی کرده و احدی از مورخان و روایات تاریخی هیچ ازدواج دیگری رو برای پیامبر اکرم تا سن 50 سالگی ثبت نکرده. یک و دیگر این که هیچ کسی نقل نکرده که پیامبر اکرم نعوذ بالله در مکه در دوران بعد از بعثتش قبل از بعثتش همچون خلق و خویی که مردم جاهلی داشتن در شهوترانی و ازدواج های افسار گسیخته که حالا یه وقتی شاید شأن رسانه هم یک رسانه دینی هم بالاتر از این باشد که من برخی از ازدواج های خیلی شنیع دوره جاهلی رو بخوام اینجا بیان بکنم، گونه های از ازدواج رو برای مردم جاهلی ذکر کردن، عزیزان بیننده میتونن به آثار مرتبط راجب تاریخ عصر جاهلی مراجعه بکنن، شاید 10-12 گونه ازدواج داشتند که به جز 2-3 گونش که اسلام اونها رو امضا کرد و ازدواج مشروع الهی بود که ازدواج نکاح دائم بود، نکاح موقت بود و ازدواج با کنیز بود، غیر از اینها همه حرام هست، گونه های حرام بود، اما اونها متاسفانه داشتن، مثلا نکاح الخدن، همین دوستی های نامشروعی که متاسفانه امروز هم در جاهلیت نوعی که امروز ما باش مواجه هستیم متاسفانه بسیار رواج داره و با کمال تأسف باید گفت نکاح الخدن که قرآن کریم هم نهی کرده، ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان، اون تعابیری که هم به زنان هم به مردان که اینها نباید اهل خدن گیری، دوست نامشروع، دوستی های نامشروع، این خب در جاهلیت رواج داشته، مثلا نکاح المقت، نکاح الشغار، نکاح البدل، نکاح الاستبضاء و اینها که حالا هر کدوم توضیحاتی داره و عرض میکنم گاهی انسان زبانش هم ابا دارد از اینکه در چنین مکان و مقامی اون گونه ها رو بیان بکند. نکاح المقت، ازدواجی که در دوره جاهلیت پسر میتونست با زن پدرش انجام بده، نعوذ بالله، بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر یک روسری رو میاد یا پارچه روی سره مادر خاندش مینداخت و مالکیت خودش نسبت به او رو ابراز میکرد و بعد از اون میتونست خودش نعوذ بالله باش ازدواج کند یا حق ازدواج او رو در دست بگیره، او رو به تزویج کسی دیگه در بیاره و مهریش رو خودش تصاحب کنه، با عنوان نکاح المقت ازش یاد شده و قرآن کریم هم به این اشاره میکنه. و به هر حال پیامبر اکرم در هیچ گزارشی نیامده که اصلا نزدیک این گونه های شنیع و نادرست و قبیح ازدواج رفته باشه. اینم باز یک نکته دیگر که پس تا 50 سالگی پیامبر اکرم با حضرت خدیجه سلام الله علیها با اون بانوی با فضیلت ازدواج میکرد و یک زندگی موفقی و زندگی لذت بخشی که از کلمات خود پیامبر اکرم بعد از رحلت خدیجه به خوبی استفاده میشه که خیلی با لذت یاد میکرد، با عظمت و جلال یاد میکرد از خدیجه و از زندگی که با خدیجه داشت. اینم باز یک مقدمه. و نکته دیگر این که ازدواج هایی که بعد از خدیجه پیامبر اکرم انجام داده در عرض کنم که مدت حدود 13 سال بعد از رحلت خدیجه سلام الله علیها با همسرانی که ازدواج کرده عمده اونها، یعنی به جز یک مورد که به هر حال دربارش مشهور این هست که او ازدواج نکرده بود، بقیه زنهای بیوه بودن، بعضا کهنسال، گاهی انسان تا سن 70 سالگی. مثلا عرض کنم که درباره همسری که ام المساکین معروف بود، حالا اسمش خاطرم نیومد، اون که بعد از هر شاید که جنگ بعد پیامبر اکرم با او ازدواج کرد، او یک زن 70 ساله بود و 2 ماه هم بیشتر پیامبر اکرم با او زندگی نکرد و از دنیا رفت. همسر شهیدی بود که شوهرش بعد از بدر در اثر جراحات از دنیا رفت و عرض کنم که و پیامبر اکرم با این زن کهنسال ازدواج کرد صرفا برای اینکه به هر حال سرپرستی بکند یک زن بی سرپرست رو. بعد از خدیجه سلام الله علیها، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با سوده بنت زمعه ازدواج کرد. با سوده بنت زمعه، اینم باز یک خانمی بود که شوهرش از دنیا رفته بود، زن بی پناهی بود و بی چیزی بود، از جهت مالی دچار فقر بود و پیامبر اکرم با او ازدواج کرد و بنابراین با یک زن بیوه بعد از خدیجه رسول خدا صلی الله علیه و آله ازدواج کرد. خب یک امر طبیعی رخ داد. بعد از سوده بنت زمعه پیامبر اکرم عایشه رو عقدش کرده. یه 2-3 سالی هست که در دوره مکه نداریم که عایشه به خانه پیامبر رفته باشه، در خانه پدرش بود. همین نکته که عایشه 2-3 سال در خانه پدرش هست و عقد بسته پیامبر، خود این نشون میده پس این ازدواج مصلحتی بود. و الا خب ازدواج با سوده کرد پیامبر اکرم و سوده آمد به خانه رسول خدا، اما ازدواج با عایشه بعد از 3 سال و بعد از هجرت به مدینه عایشه منتقل به خانه پیامبر شد. حالا اون مصلحت چه بود؟ بعد در متون تاریخی گشت و پیدا کرد، برخی اینو مطرح کردن که یکی از اسرار ازدواج های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این بود که با قبائل مختلف ارتباط ایجاد بکند، وصلت ایجاد بکند، که بر اساس اون روحیاتی که اونها داشتن نسبت به ارقی که نسبت به قبیلشون داشتن، طبیعتاً همین به صورت روانی موجب رغبت اونها به اسلام میشد. وقتی که پیامبر اکرم رو داماد قبیله ببینن، طبیعتاً راغب‌تر میشن به شنیدن سخنان پیامبر و به قبول اسلام. این یکی از نکاتی است که درباره ازدواج با عایشه قابل طرح. یا اینکه احتمال دیگر داده میشه و اون اینکه گاهی پیامبر اکرم با کسانی ازدواج کرده به خاطر پیشنهاد پدرهاشون. افرادی پیشنهاد کردن، یکی درباره عرض کنم که عایشه این احتمال وجود داره که ابوبکر پیشنهاد ازدواج کرده باشد و معصومین علیهم السلام و منحصر پیامبر نبوده، درباره امام حسن سلام الله علیه و ازدواجش با جعده هم همین نکته مطرح هست که اگر کسی پیشنهاد ازدواج با دخترش رو، با زنی رو به پیامبر اکرم میداد یا به معصومی میداد، خلاف کرامت محسوب میشد که رد بکنن، چون رد کردن به معنای تنقیص اون دختر بود، اون زن بود، که گویا این عیبی داشته که این ازدواج رو نپذیرفته و ولو قلبا راغب نبودن، اما برای هر شبت که اجابت به اون خلق و خوی کریمانه ای که داشتن این رو میپذیرفتن. این احتمال رو هم درباره عایشه دادن. درباره حفصه، خب میدانیم که او شوهرش یکی از مجروحان و از شهداست و بعدی که بدون همسر شد بعد از جنگ بدر یا احد بود که حفصه شوهرش از دست داد و پدرش به دنبال تزویج او بود. باز پیامبر اکرم درباره حفصه کریمانه پذیرفت ازدواج با حفصه رو، در حالی که عمر پیشنهاد ازدواج با حفصه رو به برخی مثل عثمان اینها داده بود و اونها نپذیرفته بودن و پیامبر اکرم کریمانه این رو پذیرفت، در حالی که خب نیازی به ازدواج با مثل حفصه نداشت، که اتفاقا از نظر متون تاریخی حفصه به لحاظ خلق و خو هم خلق و خوی نرمی نداشت. این رو همه نقل کردن، در حال حفصه مقدار نوع رفتارش هم با پیامبر اکرم بعضا مناسب نبود، در حدی رسید که حتی در عصر حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله در آستانه طلاق قرار گرفت بر اساس این خلق و خوی تندی و رفتار بدی که احیانا با پیامبر اکرم داشت. و به همین ترتیب ازدواج با ام سلمه، باز ازدواج با همسر یک شهید بود، باز ام سلمه ابتدا در امتناعش از قبول ازدواج میگه من سنم بالاست و داره فرزندانی هستم، حدود 4 تا یا 5 تا فرزند داشت ام سلمه و چند تا بچه یتیم داشت و پیامبر اکرم در حقیقت پذیرفت این رو که به هر حال کفالت اینها رو به عهده دار بشه با او ازدواج کنه. با توجه به این شرایط که عرض میکنم، بنابراین برای پیامبر اکرم آیا در مدینه این امکان وجود نداشت که با دختران انصار و شاید که مسلمان هایی که اقبال داشتن به این که پیامبر اکرم داماد اونها بشه و دختران ازدواج کنه، آیا این امکان وجود نداشت که با اونها ازدواج بکنه، در حالی که هیچ گزارشی نیامده پیامبر اکرم بر این اساس به سراغ دختری از دختران مدینه رفته باشه. هرچه هست از این قبیله، همسران شهدا، بازماندگان اونها، زنانی که در سنین معمولا بالایی بودن. و پس این میرسونه که یکی از فلسفه های ازدواج های پیامبر اکرم اینه که این سنت سرپرستی زنان بی سرپرست رو حضرت نهادینه بکند، یک. و دوم، پیامبر با توجه به جایگاهی که داشتن به این سمت حرکت کردن تا با وصلت با خاندانها، عشیره‌ها و قبائل مختلف زمینه رغبت اونها به اسلام رو بیشتر فراهم کنن. درباره برخی از همسران پیامبر دلائل خاصتری مطرح هست. مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال 6 ازدواج با عرض کنم که یکی از زینب بنت جحش کردند که اون یک امر الهی بود برای اون ازدواج، به دلیل اینکه زینب بنت جحش همسر پسرخوانده پیامبر اکرم بود، زید ابن حارثه، این همه میشناسید یک صحابی جلیل القدر پیامبر اکرم هست و فرزندخوانده پیامبر، چون به عنوان غلامی در خانه خدیجه بود و همطور بعد آزاد شد و اختیار کرد همراهی با پیامبر و ماندن در اون خانه رو، بعد کم کم به زید ابن محمد صلی الله علیه معروف شد و پسرخوانده پیامبر در حقیقت بود. در رسم عرب جاهلی یکی از رسوم غلطشون در امر ازدواج این بود که ازدواج یعنی کارشون افراط و تفریط بود. از اون طرف عرض کردم ازدواج های شنیع اونچنانی داشتن و از این طرف ازدواج یک مرد با همسر پسرخوانده‌اش رو جایز نمی‌دانستند. گفتم حکم مثلا عروس رو داره، در حالی که قرآن کریم برای اینکه این باور غلط رو زیر پا بگذارد به پیامبر اکرم فرمود، بعد از اینکه البته اختلافی افتاد بین زید ابن حارثه و زینب بنت جحش و زید طلاق داد زینب رو و در حال مدت عده و اینها گذشت، به امر الهی پیامبر اکرم با زینب بنت جحش ازدواج کرد که در سوره مبارکه احزاب هم جریانش آمده، تعبیر زوجناکها که ما او رو به ازدواج تو درآوردیم تا اینکه فرزندان فرزندخوانده های شما، ادعیاء شما، همسران ادعیاء، ادعیاء یعنی همه فرزندخوانده ها، اینها حرجی بر شما نباشد در اینکه با همسران فرزندخوانده هاتون ازدواج بکنید، یعنی از منظر الهی امر جایز و مشروع است. من برای یک دلیل خاصی درباره ازدواج با زینب بنت جحش وجود داره، در سال 6 این اتفاق افتاد. یا مثلا در سال 7 ازدواج خاصی باز رخ داده بین رسول خدا صلی الله علیه و آله و ام حبیبه. ام حبیبه دختر ابو سفیان بود، این خانم بود که با عبیدالله ابن جحش ازدواج کرد. عبیدالله ابن جحش نسبتی هم با پیامبر اکرم داره، پسر عمه پیامبر محسوب میشه و برادر همین زینب بنت جحشه که عرض کردیم. و این همراه همسرش ام حبیبه که عرض شد دختر ابو سفیان بود مسلمان شدن، هجرت به حبشه کردن. در حبشه متاسفانه عبیدالله ابن جحش مرتد شد، دست از اسلام کشید، نصرانی شد، بعدش هم مرد. پیامبر اکرم برای تکریم ام حبیبه که یک چنین ایثاری کرده، دست از خاندانش کشیده و هجرت کرده، در دیار غربت مانده، هنوز اسباب برگشتش فراهم نشده، پیغام فرستاد به حبشه، به نجاشی که ام حبیبه همسر من هست، به همسری من در بیاد در صورت موافقتش، و او هم پذیرفت، به عقد پیامبر در آمد. و سال هفتم وقتی که جعفر ابن ابی طالب برگشت از حبشه، او هم برگشت و آمد خانه پیامبر. خب مشخص این ازدواج یک ازدواج تکریمی است و با زنی که عرض کنم که او اینچنین به هر حال ایثار کرده و دیار و خانه و کاشانه خودش رو رها کرده، از اون طرف هم با شوهر مرتدش مواجه شده، مشخص از باب تکریم اوست. و الا خب پیامبر اکرم هم که عرض شد در مدینه از این گونه زنها برای حضرت کم نبود. و موارد مشابه به همین ترتیب ازدواج با صفیه مثلا هست در سال هفتم، که زن یک یهودی بود که بعد از فتح خیبر شوهرش کشته شد در جنگ خیبر. پیامبر اکرم او رو مخیر کرد بین اینکه در سرزمین خیبر بماند یا اینکه به همسری پیامبر در بیاد، و او پذیرفت این رو که مسلمان بشه و همسر پیامبر بشه. و اتفاقی که از زنان خوب پیامبرم بود و بعد از حتی گفتن هنگامی که پیامبر اکرم در آستانه رحلت بودن، یکی از زنانی که خیلی گریه میکرد و اظهار محبت میکرد همین صفیه است بنت حیی ابن اختب.
خب حالا اگر صلاح دیدید ما در بخش دیگری بتونیم اون قسمت دیگری از سوال رو کامل بکنیم، و یکی دو تا سوال دیگه هم چون رسیده و متراکم سوالات دیگری هم داریم، اگر اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم، فرصتی رو بگیریم و بعد هم انشالله آماده بشیم برای بخش دیگری که مطالب مهمی در تاریخ اسلام مطرح میشه بر اساس سوالات شما عزیزان، و همه بهره‌مند خواهیم شد. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
أبقيت على الحسن العبقى فالورد تضورا وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهره فلا يحوي نزقى أبقيت على الحسن العبقى فالورد تضورا وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقى فالعبد بأخلاقي سبقا أبقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا شفيع مطاع
بینندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستیم و برنامه پرسمان تاریخی انجام وظیفه میکنه. در مورد همسران پیامبر استاد عزیز توضیحات خیلی خوبی دادن و به هر حال نکاتی که ممکن بود در بعضی از موارد برای بعضی از اشخاص مبهم باشه کاملا روشن شد و بحثی است که حالا جای توضیح بیشتری هم داره و ممنونیم که این مقدار تونستیم نسبت به این مسئله آشنا بشیم. منتها یه بحثی رو جناب استاد خواستیم بیشتر به ما توضیح بدن. جناب استاد، اون بحث اختیار طلاق رو می‌خواستیم تو این فضا توضیح بفرمایید.
بله، عرض میکنم که بر اساس آیاتی از قرآن کریم همسران رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم مادر رو دارن برای مؤمنان. از واجه امهاتکم این تعبیر در برخی آیات آمده و به لحاظ روایی فقهی تاریخی قدر مسلم هست و کسی تشکیک در این مسئله نکرده و سخن در این است که این چه جایگاهی بود که خداوند متعال به همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داده. در حقیقت یک جایگاه تکریمی حقوقی است که خداوند متعال داده و فقهی. با این ارشاد که توضیح که خداوند متعال شأن رسول خدا صلی الله علیه و آله رو پاس داشته، بلند انگاشته، بلند معرفی کرده، عظیم معرفی کرده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو، ولذا طبیعتاً همسران رسول خدا که نسبتی با پیامبر اکرم پیدا میکنن باز به تبع پیامبر اکرم از جایگاهی برخوردار میشن نسبت به مؤمنان. حکم مادر رو قرآن کریم ترسیم کرده برای اونها. طبیعتاً اگر حکم مادر باشد به لحاظ جایگاه شخصیتی و حقوقی ازدواج با اونها جایز نخواهد بود بعد از رحلت رسول خدا. این شأن تکریمی که خداوند متعال برای همسران پیامبر اکرم گذاشته بر اساس روایاتی که هم در میان اهل سنت نقل شده، مثلا در کنز العمال یادمه که روایتی به همین مضمون آمده، در متون شیعی هم آمده، مثلا در کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدو روایتی رو در این ارتباط نقل کرده و در برخی از دیگر آثارمون باز آمده، در متون اهل سنت مثلا در فتوح ابن عصم تعبیر آمده، در اثبات الوصیت متون ما آمده. به هر حال فریقین این معنا رو نقل کردن، از این روایات این استفاده میشه. این شأن و این جایگاه تا زمانی بوده که اونها مطیع رسول خدا بوده باشن، مطیع امر الهی بوده باشن، دوچار مفسده و عرشبت که اسیان آشکار و فاحشی که خلاف این شأن هست نباشن. اصلا مشخص این شأن رو و این جایگاه رو خداوند متعال داد به اینها به لحاظ انتصابشون به پیامبر. خب اقتضای انتصاب پیامبر چیه؟ این هست که اینها تقواشون و رعایتشون به مراتب بیش از دیگران باشه، چون منصوب به پیامبر هستن. آیاتی از سوره مبارکه احزاب به خوبی دلالت بر این دارد که حساب خواص از حساب عوام جداست، به خصوص درباره همسران پیامبر اکرم. من یعت من کنه به فاحشت مبینه یضاعف لها العذاب و ضعفین. اون آیات در سوره مبارکه احزاب که اگر شما مرتکب معصیت بشید دو برابر حساب بشه، مرتکب فعل نیک بشید باز اجرتون ضعفین خواهد بود، دو برابر خواهد بود. و اینها نشون میده که اینها به اعتبار جایگاه و نسبتی است که نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دارن. خب اگر مرتکب عصیان شدن طبیعتاً اون حکم از اونها باز داشته میشه، اون جایگاه تکریمی از اونها گرفته میشه. خب این یک نکته مقدمه‌ای که عرض کردم. لذا بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله مؤمنان مجاز نبودن با همسران پیامبر ازدواج کنند. و به این اعتبار یک نکته رو بعضی از مفسران گفتن و اون این که یکی دیگر از حکمت‌هایی که در این مسئله میتونه وجود داشته باشه این که به هر حال رسول خدا شخصیت والای هستی، یک حریمی داره اون حضرت، اسرار جنسی مربوط به اون حضرت که بین اون حضرت و احیانا همسرانش هست. اگر این همسران بعد از پیامبر اکرم با دیگرانی ازدواج میکنن، طبیعتاً به شوهرانشون ممکن بود که به هر حال اونها رو منتقل بکنن. اینو به عنوان یکی از حکمت‌ها یا دیگر برای این مسئله بعضاً ذکر کردن، ولی به هر حال یک امر الهی بود که تردیدی درش نیست و قرآن کریم هم به خوبی دلالت بر این داره. روایاتی داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله اختیار طلاق همسرانش رو به امیرالمؤمنین داده بود. خب این خیلی وقت سوال میشه که مگر بعد از پیامبر اکرم مثلا طلاق ممکن هست؟ خب وقتی پیامبر از دنیا رفت دیگه، پاسخ نیست که بله. بعد از پیامبر اکرم آیا همسران و پیامبر آزاد بودن از اینکه ازدواج بکنن؟ خیر، چون ازواجه و امهاتکم حجم ام المؤمنین داشتن، بنابراین اون جایگاه ام المؤمنین بودن مقصود هست، یعنی به اختیار امیرالمؤمنین به عنوان وصی بر حق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این اختیار نهاده شده بود که این جایگاه تکریمی و شخصیتی از اینها بگیره. به عبارت دیگر امیرالمؤمنین اعلام بکند به مؤمنان که این همسر پیامبر پاس نداشته از اون شرطی که لازمه این مقام هست و اون شرط عدم عصیانه. من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. اگر کسی بعد از پیامبر اکرم از همسران پیامبر برخیزه، موجب ریخته شدن خونهای مؤمنان بشه، موجب به هر حال ایجاد مفسده در عالم اسلام بشه، به هر حال کار رو انجام بده که این خلاف شأن همسری پیامبر هست، چون خلاف اون شرط عمل کرده طبیعتاً از اون جایگاه و مقام هم ساقط میشه، خود به خود ساقط میشه. منتها پیامبر اکرم به عهده امیرالمؤمنین سلام الله علیه نهاده بود که این رو اعلام بکند در میان مؤمنان. این باز یک نکته است که از روایات استفاده میشم. تو که عرض کردم در منابعی مثل کمال الدین مرحوم صدوق، مثل اثبات الوصیه، یا از فتوح ابن اعصم، از منابع اهل سنت، از کنز العمال، اینا از منابع اهل سنت و شیعه به خوبی این نکته استفاده میشه. نکته دیگری که آیا امیرالمؤمنین نسبت به کسی از همسران پیامبر این رو اعمال کرد؟ خب امیرالمؤمنین با بعضی از همسران پیامبر یا مشخصا با یکی از اونها دچار مشکل شد و به هر حال او مسیر دیگری رو طی کرد و به هر حال عایشه از همسران پیامبر اکرم یکی از عوامل جنگ جمل بود، هم تاریخ به خوبی گواهی بر این مطلب میده. پاسخ این است که خیر، از نصوص تاریخی استفاده میشه، هرچند تهدید کرد امیرالمؤمنین و عایشه بعد از جنگ جمل به خانه یکی از اهل بصره رفت و بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه به او فرمود که برگرد به مدینه، به همون منزلی که از اونجا آمدی و در اونجا باش تا آخر عمرت و از اون منزل خارج نشو. عایشه ابتدای مقدار استنکاف میکرد که از نقلای مثل همین فتوح ابن اعصم برمیاد که حضرت گویا چنین تهدیدی کرد نسبت به عایشه که به هر حال من چنین اختیاری در دست دارم و این چه بسا موجب این شد که او بپذیرد و حرکت کرد و امیرالمؤمنین سلام الله علیه زنهای نقابدار مرد نمایی رو که امامه بر سر گذاشته بودند و اینها با او همراه کرد از بصره تا مدینه. اون زنها همراهی میکردن کجاوه عایشه رو تا رسید به مدینه، در حالی که اعتراض داشت به امیرالمؤمنین که علی من رو همراه مردان نامحرم، من حریم پیامبر هستم، همراه مردان نامحرم من رو روانه کرده که اونجا زنها خودشون رو معرفی کردن و معلوم شد که با زنهایی که هر شد که به ظاهر خود رو مرد جلوه دادن، امام بر سر گذاشتند و نقاب زدند و اینها، حضرت اونها رو عایشه روانه کرد و اونجا دارد که زبان به عرشبت که تمجید از امیرالمؤمنین سلام الله علیه گشود وقتی که متوجه این معنا شد. و اما اینکه بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه این اختیار طبق روایاتی به ائمه بعدی منتقل شده است و آیا اونها اعمال کرده اند؟ بله، روایتی درباره امام حسین سلام الله علیه داریم که اون حضرت درباره یکی از همسران پیامبر این امر رو اعمال کرده، که حالا دیگه بیشتر شاید نیاز نباشه من توضیح عرض بکنم.
خب خیلی ممنون. ما حالا باز بتونیم به چند تا سوال دیگه برسیم. جناب استاد 0916 و 9824 هم آخر شماره این عزیزه سوال کردن که آیا حضرت ابراهیم و پیامبران هم عصر ایشون همه از نسل حضرت نوح بودن یا نه؟
بله، البته حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو اونچنان که در نسب حضرت گفتن نسب به حضرت نوح سلام الله علیه میبره. و اما اینکه بخوایم دیگر انبیایی که حالا بعد از حضرت ابراهیم سلام الله علیه آمدند اونها رو هم همه رو از نسل حضرت نوح بدانیم، نیاز به دلیل متقن مشخصی دارد که معلوم نیست که الزاماً همه انبیا رو از نسل حضرت نوح بدانیم، چون برها نسل بشر که منحصر به طریق حضرت نوح تا آدم نبود و اینطور نبود که همه نسل بشر منقرض بشه به جز حضرت نوح تنها در زمین بماند. بنابراین درباره ابراهیم میتوانیم این رو عرض بکنیم.
سوال دیگری رو جناب مجید آقا از مراغه سوال کردن که چرا اجداد رسول خدا که موحد هم بودن پرده‌دار کعبه بودن که تبدیل شده بوده به بتخانه و خدمتگزاری زوار مشرک توسط این موحدین انجام میگرفته؟
دو نکته رو باید توجه کرد در پاسخ به این پرسش. یکی این که اجداد رسول خدا صلی الله علیه و آله به اتفاق امامیه، شیعه امامیه اثناعشری، به اتفاق دیدگاه علمای امامیه موحد بودند الی حضرت آدم سلام الله علیه. مرحوم شیخ مفید تعبیر دارن با این تعبیر که اتفاقت الامامیه، بر این که اجداد پیامبر تا حضرت آدم همه موحد بودند و مشرک نبودن، این نور نبوت از صلب‌های شامخ و ارحام مطهر، اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخ و الارحام المطهره، ولی تردید درش نیست. از میان اهل سنت هم کسانی قائل به این نکته بوده اند و حتی کتاب در این باره نوشتن مستقلا. مثلا یکی از اونها سیوطی است، عالم معروف قرن دهم از اهل سنت، کتاب خاصی درباره ایمان آباء النبی داره که حالا فکر نمیکنم کتاب الان شاید موجود باشد، اما در نام کتابهای او چنین کتابی آمده. پس این فقط رأی شیعه نیست، از اهل سنت هم کسان قائل به این هستن، اما فکر میکنم سبقه غالب در میان اهل سنت این نباشد که به ایمان آباء النبی قائل باشند. کسانی از علماشون قائل به این نکته بودند و روایات خوبی در این باره داریم، درباره ایمان پدران پیامبر. و نکته ای که بیننده عزیز مطرح کردن که اینها به هر حال خادمان بیت الله الحرام بودند و بیت الله الحرام آلوده به شرک شده بود، بت‌ها درش نگهداری میشد، این خوبی منافات ندارد که به هر حال اگر بخوایم اینطور بگیم پس باید بگیم رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در دوره جاهلیت و قبل از اسلام و حتی بعد از بعثت در طول دورانی که در مکه بودند نباید دور خانه خدا طواف میکردن چون درش بت نگهداری میشه، این که درست نیست. اونها بر اساس نیت موحدانه خودشون طواف میکردن، خدمت به بیت میکردن، خدمت به زوار میکردن. زواری هم که میامدن خب اهم بود از کسانی که عنود و جهول و اینها بودن و کسانی که جاهل بودن، یک. و دوم این که زائران بیت الله الحرام در دوره جاهلیت فقط مشرکان که نبودن، حنفایی بودن، حنفای یک گروهی بودن در دوره جاهلیت که اینها دست از شرک کشیده بودن، موحد شده بودن و اسامی افرادی رو ذکر کردن که در همه مکه حضور داشتن و موحد بودن، پیرو دین حنیف حضرت ابراهیم خود رو معرفی می کردن. بنابراین در مکه اصلا این حنفا هم نبودن، باز طبیعتا اونها بعد نقش خودشون ایفا می کردن و پاس می داشتن این حرم رو و لایقترین، مناسبترین و سزاوارترین کس برای این که به این خانه خدمت بکند و ارشاد که خدمت به زوار این خانه بکنه، طبیعتا موحدان هستند و اجداد پیامبر صلی الله علیه و آله بودن و اینها بر این اساس هر شود که جز خدام بیت به حساب می آمدن. من حالا اینجا این نکته ای رو خوب یاد آمد عرض بکنم که اتفاقا در قرآن کریم آیه ای هست که از اون آیه به خوبی این استفاده میشه که حتی اون زمانی که بت‌ها رو چه در کعبه چه در بالای کوه صفا و مروه قرار داده بودند و برخی از مسلمان ها تصور میکردند که به خاطر وجود بت بالای کوه صفا و مروه نمیشه سعی انجام داد، اون آیه شریفه از سوره مبارکه بقره در این باره نازل شد در سال هفتم در عمرة القضا که یکی از مسلمان ها دیر رسیده بود و بت ها رو اونجا قرار داده بودند، تصور میکرد که پس سعی جایز نیست. آیه اومد ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. این آیه خوب بیان میکنه که شما کار نداشته باشید بت روی این دوتا کوه، بت اصاف روی کوه صفا قرار داده بودن، بت نائله رو روی کوه مروه، میفهم به اون کار نداشته باشید، شما سعیتون انجام بدید بر اساس همون نیت الهی.
خیلی یه سوالی رو باز یه قسمتی تختی شد از در وقتی و فرصت جناب عالی مقتضی نبود که کاملش بکنیم، در مورد این که وقتی که پیامبر مکرم اسلام قلم و دوات میخوان و بعد نسبت هزیون به حضرت میدن، چطور سائل میپرسه که چطور امام علی علیه السلام قلم و دوات نمیارن اونجا؟
بله، اصل مسئله قلم و دوات به لحاظ تاریخی باز منقول توسط فریقین هست، هم در متون اهل سنت این به خوبی قابل اثباته و هم در متون ما. یکی از تلخترین بخش های حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و ای کاش این رخ نمی داد، ای کاش اون کسان یا کسی که کس و کسانی که با این تصمیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مخالفت کردن این کار رو نمی کردن و پیامبر اکرم بر حال این مکتوب رو می نوشت و میان مسلمان ها پخش می شد و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیشتر تثبیت می شد. حضرت این کار رو در قدیر و غیر از اون انجام داده بودن، اما خواستن برای محکمتر شدن مسئله و تثبیت بیشتر مکتوبی هم از خودشون به جای بگذارن که یک سند رسمی بشود و اون کسانی هم که مخالفت کردن متاسفانه می دانستند که خب اگر این نوشته بشه دیگه نقشه های اونها بر باد میره و مخالفت کردن، نعوذ بالله پیامبر رو به حضرت نسبت هزیان دادن در اون مجلس. ان دعوه ان الرجل لا يهجد، یکی از اون کسانی که اونجا حضور داشتن گفت که رهاش بکنید، گوش ندید به این حرف، این هزیان برش غالب شده، بیماری غالب شده، داره هزیان میگه. و خب وقتی که او این سخن رو گفت، کسانی به دفاع از پیامبر اکرم برخواستند، کسانی به دفاع از او برخواستند، یک همهمه و قوقای اونجا داشت به پا میشد. پیامبر اکرم دید که اگر بخواد این مسئله اینطور پیش بره، از همین مدینه قبل از رحلت اون حضرت این منافقینی که حضور دارن و شمشیر رو دارن کم کم از رو میبندن، یک جنگ داخلی در اینجا رخ خواهد داد و لذا رسول خدا فرمودن که برخیزید اینجا بروید و بیرونشون کردن اینها رو و به هر حال مصلحت ندیدن بیش از این. این مقدمه را از این باب عرض کردم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه نفس پیامبر هست، همچون جان پیامبر به شهادت هم کلمات پیامبر به همون آیه شریفه مباهله که به هر حال تعبیر انفسکم که اونجا آورده مفسران شیعه و اهل سنت تطبیق بر امیرالمؤمنین کردن، به جهت اینکه در جریان مباهله غیر از امیرالمؤمنین مردی دیگری نیست، چون فرزندان تطبیق ابنا تطبیق بر حسنین میشه و نساء تطبیق بر فاطمه میشه و انفس تازن تطبیق بر امیرالمؤمنین میشه. خب علی همچون جان پیامبر هست و هیچ گونه ارشد که مخالفتی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نداره، همین که امیرالمؤمنین میبینه الان داره مسیر به سمتی داره پیش میره که خطر برای اصل اسلام هست، چنان که پیامبر اکرم احساس رو دارد، بنابراین همونطور که پیامبر اکرم اعراض کرد از این مسئله، علی هم اعراض کرد و بله کافی بود پیامبر اکرم احساس بکند که لازم هست علارغم مخالفت این جمع باز قلم و دوات آورده بشه، کافی بود یک اشاره فقط به امیرالمؤمنین بکنه، حضرت بلافاصله اون رو فراهم میکرد، اما جو و فضا فضایی نبود که این کار بتونه انجام بشه. لذا امیرالمؤمنین هم به تبع پیامبر اکرم اعراض از این مسئله کرد.
بله. جناب استاد در مورد فرزندان پیامبر اکرم اسلام، دختران، پسران، حالا در مکه، در مدینه، از شبکه اینها چه ربیبه غیرون توضیحاتی دادید و اسامی اونها رو گفتید، حالا فقط یه اشاره‌ای بفرمایید که چون شاید برای اون سوال کننده خیلی مهم باشه، که چون سوال کرده که پیامبر چند تا پسر داشت، پسرانشون چه می‌کردن، شاید توقع یک شغلی کاری از این سوال بر بیاد.
بله، عرض شد همون وقتی که فرزندان حضرت اشاره کردیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله پسر دوست می‌داد، طفولیت از دنیا رفتن از حضرت خدیجه سلام الله علیها به نام قاسم و عبدالله، و اینها سنین رشد رو درک نکردن که حالا بعد به هر حال نقشی رو ایفا بکنن، و بعد هم باز از ماریه قبطیه صاحب پسری شدن به نام ابراهیم که او هم در طفولیت از دنیا رفت، حدوداً در 18 ماهگی تقریبا، حالا با کم و زیادش گفتن که قبل از اینکه 2 سالش تمام بشه در 1 سال و نیمی حدوداً او هم رحلت کرد و از دنیا رفت. گویا حکمتی در این وجود داشت که برای پیامبر اکرم فرزند پسری باقی نماند، که به هر حال چه بسا امر الهی مقرر بود بر این که جریان وصایت از طریق دیگری امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فرزندان اون حضرت، و الا اگر فرزند پسری باقی میمان چه بسا تصوری برای میرفت که وصایت با اونها منتقل شده. و لذا اینطور نیست که پیامبر بعد از رحلتشون یا هنگام حیاتشون فرزند پسر رشید بالغی داشته باشن که او ایفای نقشی بکند، اما پسر خوانده داشتن، همطور که عرض کردیم در همین برنامه، که زید ابن حارثه غلامی بود که در مکه به خانه خدیجه آورده شد و به هر حال خدیجه مالک او بود و آزادش کرد و فرزند خوانده خدیجه و بعد فرزند خوانده پیامبر اکرم محسوب می شد. پدر او آمد و او رو پیدا کرد در مکه، خواست زید رو به پدرش حارثه نامی بود، خواست زید رو با خودش ببره، اما او از بس علاقه به پیامبر اکرم پیدا کرده بود حاضر نشد و ماند در مکه، و لذا به زید ابن محمد صلی الله علیه معروف بود. اون پسر خوانده بود که خب شخصیت والایی است، زمان پیامبر اکرم خوب عمل کرده، نقطه منفی در حیات زید ابن حارثه نمی‌بینیم، و نهایتا هم در جنگ موته در سال 8 رسول خدا سپاه 2000 نفری که فرستاد منطقه موته که الان در اردن قرار داره، در جنگ با رومیان فرمانده اول جعفر ابن ابی طالب بود، فرمودن اگر او به شهادت رسید زید ابن حارثه جای او، اگر او هم به شهادت رسید عبدالله ابن رواحه، و اتفاقا هر سه در اونجا به شهادت رسیدن و قبورشون زیارتگاه هست الان در اردن و منطقه موته.
فرخی هم از شهر بابک سوال کردن که آیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در کودکی در بین مردم بودن یا نه؟
نه، ببینید نمیشه گفت. رسول امام عصر سلام الله علیه تا حدود 5 سالگی که در زمان حیات امام عسکری سلام الله علیه میزیستند، و بعد از 5 سالگی یعنی ولادت امام عصر سال 255 هجری است، شهادت امام عسکری سال 260 هجری، و در 5 سال چند ماهگی امام عصر که پدر گرامیشون به شهادت میرسن، عرض میکنم که بعد از اونم دوران غیبت شروع میشه. خب بعد از غیبت که طبعا بین مردم بودن، اما مردم او رو نمیشناختن مگر خواصی در دوره غیبت صغرا محضر حضرت مشرف شدن. در طول اون مدت 4-5 سالی که عصر امام عسکری است، امام عصر سلام الله علیه در خانه امام عسکری حضور داره، اما پنهانی حضور داره، ولذا تعبیر بیننده عزیز که در بین مردم بودند، اگر به این معنا حمل بکنیم که امکان رؤیت اون حضرت برای بعضی از مردم فراهم بود، بله فراهم شد، اصلا خود امام عسکری این امکان رو فراهم می کردند. گاهی کسانی از شیعیان، از خواص شیعه، افراد مطمئن که به خانه امام عسکری می آمدن و ملاقات با اون حضرت داشتن، حضرت تعمدن امام عصر رو به اونها نشون می دادن. اما اینکه در بین عموم مردم، حتی عموم شیعیان، خیر، غیر شیعیان که خب مشخصه، حتی عموم شیعیان خیر، چرا؟ چون همه قابل اطمینان نبودن، ممکن بود که به هر حال زبانشون اون استحکام لازم رو نداشته باشه، سر رو نتونن حفظ بکنن. و رضا امام عسکری نقش دشواری ایفا کرده، نقش دوگانه ای رو، هم باید منکر بشود نزد دشمنان و افراد غیر مطمئن وجودش این فرزندی رو، و هم باید اثبات بکند وجود این فرزند رو برای خواص شیعیان که بعد از شهادت امام عسکری اونها شهادت بدن در میان شیعیان به اینکه ما دیدیم، مشاهده کردیم و چنین فرزندی وجود داره و چنین ارشاد که وارثی برای امام عصر، امام عسکری سلام الله علیه هست، اینها طبعا باید دیده باشن. لذا به این معنا در بین مردم نبودن، نه در خانه امام عسکری بودن و پنهان از چشم اغیار.
بسیار خب، ببینیم عزیزان تا فرمان چقدر فرصت داریم، برای 2 دقیقه فرصت داریم. میترسم فرمایشات عالمانه شما و محققانه و پژوهش درست و دقیق شما که مطالب رو بیان میکنید ناقص بمونه. اگر سوالی رو مطرح بکنم، هم میخواستیم بحثای مناسبتی داشته باشیم، فکر کنم حالا میخواد یه اشارهی حداقل به یکی از این مناسبتی ها داشته باشیم، در پلیعه دیگری بتونیم بحث بکنیم ایشالا.
بله، عرض میکنم حالا از مناسبت هایی که پشت سر گذاشتیم، 25 ربیع الاول بود که طبق برخی نقل ها سال روز صلح امام حسن علیه السلام هست، و خب همطور که فرمود درباره صلح امام حسن خب یک بحث مصطفایی میطلبه که اشاره به این صلح بشه، فلسفه این صلح بشه، نقش این صلح و پیامد این صلح، آثار و برکاتی که این صلح حضرت داشت، و اجمالا این زیرکی در حقیقت، زیرکی و تدبیری که امام حسن سلام الله علیه به خرج دادن موجب حفظ و بقای این خط اصیل می شد که پیامبر اکرم ترسیم کرد و تثبیت کرده بود. و الا اگر امام حسن با وجود این که با اصحابی متاسفانه مواجه بودن، که حضرت وقتی که معاویه مغیرت ابن شعبه رو فرستاد نزد حضرت و پیشنهاد صلح و مطرح کرد، اگر امام حسن سماجت می کرد، اصرار می کرد بر این که نه، ما فقط با تو باید بجنگیم، در حالی که تعداد معتنابی از نیروهاش رفتند و به معاویه پیوستن، تعدادی مقداریم که باقی ماندن، وقتی امام حسن علیه السلام با اونها مطرح میکنه که پیشنهاد صلحی مطرح شده، شما میخواهید عزتمندانه زندگی بکنید، بیایید وارد عرصه جنگ با معاویه بشید، و الا اگر دنیا میخواهید برید ما اقدام این صلح بکنیم، فریادشون بلند میشه، ما دیگه خسته شدیم، البقیه البقیه، ما میخواییم بمونیم، ما دیگه خسته شدیم. و طبعا حضرت در چنین فضایی این تدبیر بود که به خرج دادن و صلح رو پذیرفتن و موجب شدن که خودشون عزیزانه به سمت مدینه برگردن و بقیت سیف شیعه را هم بتوانن حفظ بکنن.
انشاءالله یه فرصتی حتما لازم هست که در مورد اون شرایط و مفاد و اصول و مسائلی که مربوط به این صلح هست بیشتر بدونیم، چون عنوان به حال یک سنت، یک سیره، یک روش از امام معصوم علیه السلام خیلی امروز میتونیم درس بگیریم و در زندگی ما، در حیات حتی نه فردی که اجتماعی ما جاری و ساری بشه و منشأ الهام و عبرت بسیاری از کسانی باشه که حتی میخوان تحولات بنیادین سیاسی در ممالک مختلف ایجاد بکنن، این امور رو میتونن نصف العین خودشون قرار بدن. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران بیننده. سعی کردیم تا اونجایی که ممکن هست مدیون و به هر حال مقبول شما نباشیم، سوالات شما در اولویت باشه و مطرح باشه، در این حال از هر گونه نقص و کاستی که وجود داره به کرم خودتون بگذارید و ببخشایید، و اون دعای خیرتون که میتونه بسیار کارساز و مؤثر باشه شامل حال همه اعضا و افراد شبکه جهانی ولایت به ویژه اساتید محترم قرار بدید، که انشالله با سایه برکت این عزیزان و این اساتید ما هم بتونیم دانشی رو، نکاتی رو یاد بگیریم و منشأ الهامات و نوع زندگی خوبی رو برای ما رقم بزنه. تا برنامه دیگر با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون باد.